مبحث مورد بحث امروز ما درس باغ‌سازی در اندلس اسپانیا است که زمانی کل سرزمین به نام اندلس شناخته میشد و تحت سیطره مسلمان ها بود. تاریخ رو اگر بخوایم بررسی کنیم شامل قرن‌های دوم تا هشتم هجری میشه، یعنی زمانی که خلفای اموی در شام شکست میخورن و عباسی ها خلافت رو به دست میگیرن و حوزه شرقی جهان اسلام به خصوص با مرکز بغداد به طرف ایران و شرق عمدتاً در تحت سیطره عباسی ها هست. امویان از به اصطلاح خاندان اموی از شاهزادگان و بازماندگان خلافت اموی یه نفری به نام عبدالرحمن به طرف غرب سرزمین‌های اسلامی متواری میشه. در شمال آفریقا تمام امرایی که در مناطق مختلف حاکم بودند بر سرزمین‌های اسلامی شمال آفریقا تا داخل خاک اسپانیا از کسانی بودند که خلیفه اموی در شام منصوبشون کرده بود، بنابراین طرفدار این عبدالرحمن بودن، بهش پیوستن، لشکریانی رو سامان دادن و رفتن از جبل‌الطارق عبور کردن و اسپانیا رو در وسعت عظیمی فتح کردن. قبلا در خاک اسپانیا قسمت‌های کوچکی رو مسلمان‌ها گرفته بودن و در اونجا حکومتی رو راه انداخته بودن، حکومت‌های کوچک و حالت ملوک و طوایفی بود. اما عبدالرحمن تونست در اسپانیای اون زمان در قرن دوم هجری، دقت کنید اوایل دوران اسلامی است، در قرن دوم هجری یک خلافت بزرگی در اسپانیا و شمال آفریقا به وجود بیاره که در نقشه صفحه دو که ما بست سرزمین‌های اسلامی رو می‌بینیم که قسمت نارنجی در واقع در زمان صدر اسلام و قسمت خردلی در زمان خلفای راشدین وسعت سرزمین‌های اسلامی بود، بعد از اون هم عباسیان در شرق تا ماوراءالنهر پیشرفت کردند و از این طرف هم شمال آفریقا رو تا حدود لیبی اون قسمت‌ها گرفته بودند که بعد از اون عبدالرحمن بقیه مناطق شمال آفریقا رو که اقوامی به نام بربر یا بربر در اونجا زندگی می‌کردن فتح کرد و اونها خیلی جنگید و مدت‌ها با هم دشمنی داشتن تا اینکه بالاخره تحت انقیادش در اومدن و از جبل الطارق رفت به طرف اسپانیا که این حوزه‌هایی رو که در خود اسپانیا با دایره و در شمال آفریقا با بیضی نشون دادن و بعد در داخل مدیترانه جزایر حوزه مدیترانه از جمله جنوب ایتالیا رو هم مسلمان‌ها فتح کردند و کل منطقه رو به نام حکومت اندلس یا خلافت اندلس می‌شناختند. نکته‌ای که برای ما مهمه این است که سرزمین اصلی اسپانیا در بخش داخلیش یک دره عظیم سرسبزی داره به نام وادی الکبیر که دشت معتدلی است و از کوههای اطرافش که کوههای شمالیش کوههای نوادا هستن یا بهشون میگن سیرا نوادا و کوههای شرق و جنوبش، رودخانه های زیادی به این دره سرازیر میشن و یه رودخانه بزرگ هم در خود دره جریان داره که بهش میگن وادی الکبیر یا رود بزرگ که در این نقشه ما رودخانه رو میبینیم و شاخه هایی که تمام این سرزمین های کوهستانی رو سرسبز آبادان کرده و دشت پایینی یک دشت سرسبز و خرمی است که مسلمان ها بهش دست پیدا کردن. در نقشه صفحه 5 4 تا نقشه میبینیم از دوران های مختلف تاریخی که در قرن همون دوم میلادی که دوم هجری که معادل هشتم آخر قرن هشتم میلادی هست، بخش عظیمی از خاک اسپانیا به جز اون تکه زرد که امروز هم قسمتی از پرتغال هست و یک تکه قهوه‌ای در دست مسلمان‌ها قرار می‌گیره و و مسلمان ها در واقع یک امپراتوری در اندلس که این منطقه رو به اسم اندلس مینامند برقرار میکنند که این امپراتوری گسترش شمال آفریقا و جنوب ایتالیا رو هم در بر میگیره. به تدریج در قرون بعدی، مثلا در قرن دهم، یعنی بعد از حدود دو قرن یا یک قرن و خورده ای، ما میبینیم که اقوام اروپایی از شمال هجوم میارند و سرزمین هایی رو کوچیک کوچیک تحت حکومت خودشون در میارن که حکومت های معروفی هم هستن در تاریخ اروپا، مثل آراگون ها یا کاستیل ها یا آستوریاس ها و غیره. ولی مسلمان ها هنوز عمده سرزمین ها در ید قدرت دارن. بعدن میبینیم در قرن دوازدهم، نیمه قرن دوازدهم، باز هم سرزمین مسلمان ها کوچیکتر میشه و نهایتاً در قرن چهاردهم که مقارن پایان جنگ های صلیبی و شروع دولت عثمانی هست و جنگیدن در قسطنطنیه که یک قرن بعد از این مقطع عثمانی ها قسطنطنیه رو فتح میکنن، این ور رو مسلمان ها دارن از دست میدن و یک نقطه کوچکی در جنوب اسپانیا که امروز همون استان اندلس در اسپانیا هست یا اندالوسیا هست، اون منطقه در دست مسلمان ها باقی میمونه و نهایتا هم در مقارن سقوط قسطنطنیه در قرن 15 میلادی، این منطقه هم به دست برعکس دیگه، اون ور مسلمان ها پیشروی میکنن و این ور مسیحی ها، و این تکه رو از مسلمان ها میگیرن و کل اسپانیا مسیحی نشین میشه و به شدت با فرهنگ و تمدنی که مسلمان ها در اونجا بسیار درخشان پدید آورده بودن می جنگن و آثارش رو از بین میبرن بر اساس تعصبات مذهبی مسیحی و روحیه قومی که مجموعا قوم های غیر شهرنشین و جنگجو و دور از تمدنی بودن، آثار تمدنی رو پاک میکنن. عبدالرحمن زمانی که اون اسپانیای وسیع رو به سیطره قدرتش در میاره و حکومت اندلس رو پایه‌گذاری میکنه، یکی از شهرهای مهمی رو که فتح میکنه شهر تولدو هست که به نام تلی تله مسلمان ها میگفتن. در اون زمان با دو تا دشمن مهم در جنگ بوده که از شمال همین اروپایی ها بودن و از شمال آفریقا که جنوب اسپانیا می شد بربرهایی بودن که معمولا سر خصومت داشتن و با عبدالرحمن می جنگیدن. معروف ترین کسی که در شمال و سرکرده اروپایی ها بود شارلمان بود که یک مسیحی متعصب بود و به نام دین با مسلمان ها می جنگید و البته بربرها هم به علت سرزمینشون می جنگیدن، ولی بر همه اینها غالب شد و اون حکومت بزرگ مسلمانان رو یا خلافت امویان رو در غرب به وجود آورد بعد از اینکه خلافت اموی در شام از بین رفته بود. در اینجا ما یه مقدمات تاریخی گفتیم، این رو هم اشاره کنیم که زمان عبدالرحمن اول دربار او وقتی که با اروپایی ها مصالحه می کرد مرکز پذیرایی از سفرایی بود که می آمدن و قراردادهای تجاری می بستن و قراردادهای صلح می بستن و همینطور فرستادگان پاپ، اسقف‌ها و کشیش هایی بودن که می آمدن و حتی در اسپانیای اون زمان می دونیم که مسیحیان زیادی زندگی می کردن و یهودیان زیادی و مسلمان ها بسیار با تسامح با اینها برخورد می کردن و اینها مردمی بودن که آزادانه توی جامعه اسلامی زندگی می کردن و همین دلیل از طرف پاپ همیشه نمایندگانی می آمدن که راجع به حقوق این مسیحی ها صحبت کنن. دانشمندان بزرگی از بین یهودیان و مسیحیان در این سرزمین ظهور کردند و به هر حال دوره آرامشی بین ادیان بود، علی رغم این که مسیحیای خارج از این قلمرو همیشه سر جنگ داشتن با مسلمان ها. بر اساس نوشته هایی که به جای مونده گفته میشه که مسلمانان تمدن درخشان، شهرهای معمور، کشاورزی و صنایع منظم و معماری پرشکوهی در اینجا به وجود آوردند و به این وسیله مظاهر تمدن اسلامی و قسمت مهمی از میراث علم و ادب یونان از طریق اسپانیا به اروپا انتقال یافت. چگونه؟ و اون این که در اسپانیای اون زمان یا در اندلس گفتیم علمای مسلمان، مسیحی و یهودی در کنار هم بودن، مدارس علمیه اسلامی در اونجا یک مدارس بسیار باز و آزادی بود که فلسفه و علوم یونانی در اونجا تدریس می شد و دانش‌های تمدن اسلامی هم همینطور. بنابراین بسیاری از اهل کلیسا که به دنبال علم و دانش بودن در این مدارس می آمدن برای تحصیل، اسقف هایی می آمدن که بعداً در اروپا به مقام پاپی می رسیدن. پس این علم و ادب یونان هم از طریق مسلمان ها و از اسپانیا به اروپایی راه یافت، در حالی که اروپایی اصلا خبری از یونان باستان و تمدن درخشان اون در این زمان نداشتن. ضمن این که زمان حکومت مسلمان ها در این منطقه طولانی بود، از قرن دوم تا هشتم یعنی 600 سال اینها در اون منطقه اروپا مرکز علم و دانش و تمدن و فرهنگ بودند و متاسفانه بعدن مسیحی ها به طرز فجیعی همه این آثار رو از بین بردن و مسلمان کشی عجیبی هم مسلمان کشی و یهودی کشی عجیبی به راه انداختن. در کتاب‌هایی که از اون دوران باقی مونده نشون میده که اولا میتونیم از تصاویرش یا از متونش دریابیم که چه علومی در اونجا پیشرفت کرده بود و چه فنونی به کار میرفت. از جمله متون و تصاویر به ما نشون میدن که پادشاهان اموی یا خلفای اموی قلعه‌های عظیمی به عنوان ارگ حکومتیشون می ساختن که بهش به عربی می گفتن القصر، قصرهای بسیار بزرگی که پر از ساختمانهای مجلل و باغهای متعدد بود و صورت قلعه‌ای داشت و روی تپه ها ساخته می شد. و این تصویر نشون می ده یه قلعه رو با درختهای توش که یعنی این فضا شامل باغ هم هست و ساختن باغ جز دیگری از ویژگی‌های تمدنی این منطقه به شمار میره که در اشارات قبلی از معماری صحبت شده ولی از باغ‌سازی اشاره نشده. منابع به ما میگن که باغ‌های متعدد می‌ساختن و علاقه به باغ‌سازی داشتن و برای آبیاری این باغ‌ها که روی تپه‌ها هم ساخته می‌شدن، اینها یا باید آب رو با چرخاب از پایین از رودخانه به ارتفاع منتقل می کردن و به تدریج به روی تپه ها می بردن یا به کمک قنات هایی که از بالا دست احداث می شد آب رو می آوردن و به این باغ ها می رسوندن. رسماً نوشته شده که از تکنیک قنات استفاده کردن. در مورد این که باغ های مسلمانان در اسپانیا چقدر متأثر از باغ سازی ایرانیان بوده هیچ جا چیزی نوشته نشده. آثار اون باغ هم از بین رفته و شکل و طرحشون چیز دقیقی نشون نمیده. ما امروز و در جلساتی که راجع به باغ های اسپانیا صحبت میکنیم دنبال میکنیم و جستجو میکنیم رد پایی رو از این که ایرانی ها نقش داشتن در فرهنگ باغ سازی در اینجا و تأثیرگذار بودن در طرح باغ‌ها، گرچه اون باغ‌ها همه از بین رفته و طرحی ازشون به جای نمونده به جز جزئیاتی که شاید ما رو راهنمایی کنه. و در نتیجه این ادعا رو میتونیم بکنیم که در سده‌های اول اسلامی که مسلمان‌ها میرن و عبدالرحمن که در قرن دوم در اینجا خلیفه است از کسانی است که بیشترین باغ‌ها رو ساخته. خب قرن دوم هجری اعرابی که به قدرت رسیدن باغ‌سازی رو از کی یاد گرفتند؟ غیر از این است که از مردم سرزمین‌هایی که فتح کردند. در اسپانیا پیش از این که مسلمان ها بیان، تمدن روم باستان بوده که در قرن پنجم میلادی از بین رفته و الان که اینها آمدن قرن هفتم و هشتم میلادیه، یعنی 300-400 سال گذشته از اون موضوع و عملا از آثار معماری میشه خرابه ها و آثاری به جای مونده باشه و دیده باشن، ولی باغ ها از بین رفتن و باغ میدونید که با گیاه و آب سر و کار داره و به سرعت آثارش از بین میره. یک فرضیه این هست که در همون قرون اولیه اسلامی امویه که خلافت میکردن و بعد هم عباسی ها به شدت متأثر از باغسازی ایرانی ها بودن و در سرزمین ایران که جزء قلمروهای اسلامی در اومده بوده، طبق شواهدی که ما داریم به خصوص تاریخ بیهقی، همچنان ایرانی ها باغ می ساختن و در شهرها و پیرامون شهرها بزرگان و رجال شهر، امرا و حاکما همه کار باغسازی رو ادامه می دادن. احتمال این که این سنت با مسافرانی که حتی ما اطلاعاتی داریم که از خراسان تا اندلس می اومدن و از اندلس تا خراسان می رفتن و آداب و فرهنگ و حتی واژه‌های زیادی از زبان فارسی و بسیاری از ویژگی‌های فرهنگی ایرانی رو به این منطقه منتقل می‌کردند، احتمال زیاد هنر باغ‌سازی رو هم منتقل کردند. یکی از شواهدی که به ما کمک می‌کنه که روی این ادعامون پابرجا باشیم، ماجرای انتقال دانش تکنیک ساخت قنات هست که مشخص میکنه که مسلمان هایی که در اندلس هستن یاد گرفته بودن که قنات حفر کنن و آب رو از دل کوه ها بیارن و جاری کنن در دشت ها و در سرزمین هایی که وقت اونجا کشاورزی یا باغسازی داشتن. بنابراین خود بحث قنات، مثلا چرخاب، یه چیزیست که ما در تمدن مصر خب باهاش مواجه بودیم، اما قنات ویژه ایران هست و در واقع از این سرزمین منتقل شده و مشخص هست که اگر در اسپانیا قنات ساخته می شده توسط ایرانی ها بوده. اگر بریم به اسلاید شماره 10 و از این نقاشی که در اسلاید شماره 9 هست عبور کنیم، اطلاعات این نقاشی در واقع به ما تکنیک چرخاب و استفاده از دستگاهی به نام چرخاب رو برای بالا کشیدن آب نشون داده بود، ولی در اسلاید 10 می‌بینیم که هنوز در اون منطقه از رودخانه از چرخاب به طور سنتی استفاده می‌کنن و آبش رو میارن، آب رودخانه رو میارن در یک کانالی که بالاتر هست سرازیر می‌کنن و این کانال میره با شیب ملایم مثل مادی‌های اصفهان زمین های کشاورزی و باغ ها رو که در پس عکس باغ هم میبینید مشروب میکنه. خب چیز دیگری که تصویرها به ما میگه، اسلاید شماره 11، این است که در این قلعه ها باغ وجود داشته و این ترسیم به زیبایی نشون میده داخل قلعه و درختان رو و مینیاتوری هست که به طور انتزاعی فضا رو کاملا برای ما روشن میکنه و باغ همونطور که برای ایرانی ها یکی از عملکردهاش محل بزم بوده، ما باغ رو حالا به تفصیل باید براتون بگیم باغ ایرانی چه ویژگی هایی داشته که در این مبحث چون فرصتش نبود موکول میشه به مبحث جلسه بعدی. یکی از ویژگی های باغ ایرانی این است که محل بزم بوده و در نتیجه توی این جا هم ما میبینیم که بله عده‌ای از رامشگران هستن، مردی نشسته که انگار خلیفه یا پادشاه هست و زنانی هستن و جام شراب در دست و یکی هم داره سازی رو میزنه که عود یا رباب هست، سازهایی که از ایران منتقل میشه. امروزه اعراب این سازها رو به نام خودشون دارن به ثبت میرسن، ولی این سازهایی از دوران ساسانی که به سرزمین اسپانیا میره و از طریق اسپانیا و اندلس در فرهنگ عربی جا میفته و نامهای عربی هم به خودش میگیره. یکی از اشخاصی که موسیقی رو به اسپانیا منتقل میکنه شخصی است به نام زریاب که ایرانی بوده، ولی اخیراً اعراب او رو هم با یه تلفظ دیگری و به یک معنی دیگری اسمش رو تحریف کردن و به نام خودشون به عنوان یک عرب موسیقیدان در واقع در فرهنگ جهانی جای دادن و ما ایرانی‌ها هنوز غافلیم از این ماجرا که چطوری مشاهیر فرهنگیمون رو از ما می‌دزدن. خب پس تا اینجا بحث این بود که اولا تمدن ایرانی نفوذ فراوانی داشته، معماریش اثرگذار بوده، اگر معماریش اثرگذار بوده باغسازیش هم قطعا اثرگذار بوده. نمونه هایی هم از این قلعه ها و باغهاش رو در تصاویر و در متون ما میبینیم. آنچه که امروز باقی مانده اونقدر تغییر کرده که فضای باغ ایرانی رو برای ما خیلی روشن نمی کنه. مثلا تصویری که در اسلاید 12 میبینید دو تا سرو رو در انتهای یک محور آب نشون میده، در حالی که کل طول محور شمشادهای قیچی خورده است که از ویژگی‌های باغ‌های دوره قاجار ایرانه و جز باغ ایرانی نیست و از فرنگ به ایران آمده و اصولا رنسانسی و باروکی هست. اما دو تا مسیر عبوری که در اطراف این شمشاد هاست و شمشات ها هم محور اصلی آب رو در بر گرفتن که نه یک استخر وسیع و نه یک جویبار باریک، یک استخر باریک و بلندی هست، دو طرفش راه پیاده است که به نظر میاد درختان بلند و سایه افکنی داشته که به تدریج از بین رفته و در عقب عکس هم در پس زمینه شما درخت های زیادی رو میبینید و انبوهی درختان باغ رو. اما خود گیاهان یعنی سرو و درخت نارنج و مرکبات که تو این تصویر هم میبینید نشانه دیگری است از تأثیری که گیاهانی که از ایران و مشرق زمین میامدن و منتقل میشدن به اینجا. حتی در متون نوشته شده که عبدالرحمن از شام و افریقیه به وارد کردن گل و درخت و نباتات اقدام کرده بود. شام در واقع در اون زمان یک سرزمینی بوده که قبل از اسلام سرزمین رومی بوده و معماری و هنر و ویلاسازی رومی هم در اونجا رایج بوده و خب نزدیکترین قسمتی بوده که اینا دسترسی بهش داشتن، ولی از اون طرف خود شام بعد از بغرد که اسلام از شرق و غرب رشد کرده و در قسمت شرقی با ایران همسایه است تحت تاثیر فرهنگ ایران هم ممکنه بوده باشه. حتی نکته مهم این است که نوشتن که عبدالرحمن در شمال شرقی قرطبه قصر عظیمی ساخت، آن را با باغ‌ها و جویبارها و حوض‌ها و فوارات تزئین کرد. خب این ما رو به یاد دو چیز میاندازه، یا چیزی از باغسازی رومی ها اینها در محل دیدن و اون رو تکرار کردن، یا چیزی از باغسازی ایرانی ها. ولی شواهدی که کم و بیش به دست میاد به نظر میاره که وضعیت نفوذ فرهنگی ایران در این منطقه خیلی قوی بوده و احتمال این که باغ‌ها رو به سبک باغ‌هایی که قبلا هم در قصرهاشون بنی امیه می ساختن و متأثر از باغسازی ایرانی ها بوده با همون تأثیر ساخته باشن. این از نظر کالبدی و ظاهری محور آبی که در تصویر 12 میبینیم چیزی شبیه محور آبی که ما مثلا در باغ فین میبینیم، نه مثل استخر 40 ستون و نه مثل فرض کنید استخری که در مقیاس دریاچه است در باغ تخت، بلکه یک محور جویبار مانندی که روی آکس و محور تقارن یک محوطه وسیع داره حرکت میکنه که در انتهاش کوشکی هست و در اطرافش هم درختان سایه گستر، که این منظر کلی رو ما در باغ ایرانی خیلی زیاد داریم. حالا در باغ اسپانیایی کمابیش با یه همچین منظری روبرو میشیم که در اسلاید 12 دیدیم، در حالی که در باغهای معاصر ایرانی مثل باغ حافظیه میبینیم این الگو عوض شده و محور و استخر آب، این خیلی معاصره بعد از ساختن مقبره حافظه، جای آب و استخر عوض شده، ولی یک محور عبوری مستقیم با گلکاری و درختان سرو هنوز این مسیر حرکتی رو حفظ کرده که روی عکس اون کوشک که در واقع کوشکی نیست، یک کلونادی است که پشتش مقبره هست، روی عکس اون قرار گرفته و یک معبر هست. این طرح تغییر یافته رو ما باید زیاد بهش توجه نکنیم، اما این طرح که در اسپانیا و در باغ‌های مناطق مختلف اسپانیا نمونه هاش به جای مونده، باز یادآور اون محور آب میانی و درختان ردیفی است که به خصوص سر از درختانی است که به نظر میاد بومی ایران و تاریخی است. ما در اساطیرمون هم از سر صحبتش رو داریم که در باغ می‌کاشتن و خود این نشانه است که متفاوت است با آنچه که در باغ‌های رومی بوده. در باغ‌های رومی ما درختان دیگه‌ای و از جمله برق‌سوزنی‌ها کاج‌های رومی رو داریم که خیلی متفاوتند و نحوه طراحی آب و درخت هم متفاوت است در باغ‌های روم باستان اگر قرار بود به میراث می‌رسید، در حالی که این نظامی که در اینجا نظام محوری که شما می‌بینید الگوش بیشتر ایرانیه. خب باغ‌های اندلس رو در چند بخش، یعنی در چند شهر مهم که سه تا اصلیش کوردوبا هست که مسلمان‌ها بهش قرطبه می‌گفتن و اولین پایتخت بود، عبدالرحمن اونجا بود، سویا هست که در اروپایی سویل بهش میگن و عربا اشبلیه میگفتن، و گرانادا هست که مسلمان ها قرناطه بهش میگن. این ستا پایتخت بودن هر کدوم در یه دوره‌ای و آلکازار داشتن یا القصر یا اون ارگ حکومتی که پر از باغ بوده. دیگه شهرهایی که رد پای باغسازی ایرانی رو میشه در اسلامی رو درش داریم که ممکنه ریشه ایرانی داشته باشه، یکی مالقه هست که مالاگا بهش میگن اسپانیولی ها، و یکی زاراگوزا هست که اینها هم نمونه های از باغسازی درشون پیدا شده. قرطبه که پایتخت اصلی بوده، در واقع چند مورد رو توش بررسی میکنیم. اولی مورد مسجد جامعشه. نکته جالب اینجاست که مسجد جامع که بهش میگن لامزکیتا، که از همون مسجد میره به زبان اسپانیولی میشه مسکیت، بعد مسکیت میره به زبانهای اروپایی میشه موسک، این لامزکیتا هنوزم بهش میگن مسجد، علیرغم اینکه وسطش چنان که در تصویر میبینید یک کلیسای بزرگ ساختن، یعنی شبستان عظیم مسجد رو شما در این عکس میبینید در اسلاید 17 که وسطش یک کلیسای بزرگ در حد یک کاتدرال ساخته شده، ولی این شبستان هنوز وسعت داره. و بعد چیزی تقریبا فضایی به اندازه عرض یک سوم یا کمتر از یک سوم عرض این شبستان فضای صحن یا حیات مسجد هست که شما در عکس می‌بینید پر از درخت و انبوهی از درختانه. این انبوه درختان چیز جدیدی نیست که در دوره مسیحیت اضافه شده باشه. مدارک و اسنادی میگن که هستن که میگن در همون زمان اسلامی اینجا نخل و مرکبات رو می‌کاشتن. به نظر میاد که صحن محوطه باز مسجد محل نمازگذاری نبوده، به این دلیل توش درخت می‌کاشتن و شبستان مسجد اونقدر بزرگ بوده که نمازهای جماعت عظیم رو در خودش جای می‌داده، پس می‌شده در محوطه سن درختکاری کنند و پس یک نوع از باغ هایی که ما در اسپانیا سراغ داریم و استثنایی است در سرزمین های اسلامی، باغ در درون مسجده که یک نمونش در قرطبه هست، یک نمونش در سویل هست. نمونه قرطبه رو اینجا عکس هوایی شو دیدید، دوباره باز عکس هوایی رو میبینید، وضعیت شهر قرطبه رو در کنار رودخانه میبینید که موقعیت شبیه اصفهانه، یه شهری است که رودخانه عظیمی ازش میگذره و آب فراوانی داره و امکان ایجاد باغ‌ها درش زیاده. پلان مسجد رو میبینید که قسمتی که ستون‌ها رو میبینید وسعت عظیم شبستان رو نشون میده که شامل چند بخش، چهار بخشی که این بخش‌ها در آغاز از یک گوشه سمت راست پایین شروع شده یه مستطیل و بعد فضای جلویش افزوده شده و بعد فضاهای جانبیش و این مسجد هی بزرگتر شده. محراب مسجد بنابراین توی اون قسمتی قرار داره که اولین هسته پیدایش مسجد بوده. به هر حال یک حیاط رواقدار داره که یک مناره که پلانش به صورت مربع، پلان برجیش دیده میشه و دروازه ورود هست که اینا همه نشون میده که هسته اولیه مسجد مستطیلی بوده که در قسمت پایینی تصویر هست و بعد قسمت بالایی بهش اضافه شده. مناره مسجد و سردر ورودی بوده که این محوطه اولا درخت نارنج داشته، به همین دلیل بهش میگفتن حیات نارنج ها یا پاسیو دل نارانخوس، و ضمن این که تعدادی هم نخل در اینجا بوده و به همین دلیل دری رو که از طرف اون نخلستان وارد می شده، چون در دیگری هم از جوانب دیگه داشته، دری که از طرف نخلستان وارد می شده بهش میگن باب النخیل. خود اینها شواهدی است برای این که در زمانی که مسلمان ها بودن و کارکرد مسجد داشته، در داخل این صحن باقی وجود داشته. صحنه باغ رو می بینید که حفظ شده و امروزه هم سرو، درختان نارنج و درخت نخل‌ها رو شما توش مشاهده می‌کنید و دور و بر مسجد دیوارها مثل یه حصاری در واقع این صحن رو احاطه کردن. گفته شده که آب وضوخانه این مسجد از کوهستان‌های اطراف توسط قنات و بالوله‌های سفالی به مسجد می‌رسیده. حالا این برای ما دو تا چیز رو میتونه روشن کنه. قنات که یک پدیده است که ایرانی ها ابداعش کردن، ولی انتقال آب با لوله‌های سفالی هم در ایران رایج بوده و به خصوص در دوره های متأخر ما برای باغ هامون آب رو هر وقت از زیر هدایت میکردیم از لوله‌های سفالی استفاده میکردیم و بیشتر از همه در روم باستان که شهرهاشون رو لوله کشی میکردن، لوله کشی آب که از لوله های سفالی یا سربی استفاده می کردن. به هر حال این استفاده از لوله سفالی رو ممکنه از هم باغسازی ایرانی گرفته باشن هم از رومی، ولی قنات مشخصا میراثی است که از ایران به اونجا رفته و چون از ارتفاع آب وارد می شده، میگه شب و روز از سواره های حوض مسجد آب بیرون می زده و این اختلاف پتانسیل ارتفاع باعث می شده آب به صورت فواره بیاد بیرون. در باغ‌های ایرانی هم شما می دونید که همواره این کار رو می کردن که مخزن آب در بالا دست باغ بود، بنابراین در آب نماها فواره های آب با جهش چشمنداز زیبایی رو درست می کردن. تصویر 20 داره دوباره همون مسجد رو با یه عکس سیاه‌سفید نشون میده. شما میبینید که در سمت راست بالا ساختمان کاتدرال با عظمت زیاد موجوده و شبستان مسجد پیرامونش رو گرفته و جزء فضای کاتدرال شده و رواقی که در این جبهه که کاتدرال و شبستان هست، اینجا رواقی بازی بوده که الان شما فقط چند تا دهنه باز میبینید که به صورت راهروهایی برای داخل شدن وجود داره. این رواق‌ها مثل رواق‌های سزل دیگر حیات و مثل رواق‌های مسجدهای خودمون باز بودن، فضاهای سرپوشیده نیمه بازی به طرف صحن بودن که حالا بسته شدن و فقط به صورت معبر قسمت‌هایشون باز است. اما فضای صحن یا حیاط مسجد پر از درخت مرکبات و چند تا درخت نخل هست و یک سیستم آبیاری جالب از کف داشته که با جوی‌های باریکی پای تمام این درخت‌ها آبرسانی می‌شده. بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد. تصویر 21 همین مسکیت‌های قرطبه رو نشون میده که حیاط نارنجستانش همچنان حفظ شده و اون مناره‌ای که برای از آن گفتن بود رو شما در پس زمینه عکس می‌بینید به صورت یه برج ناقوس کلیسا که در قرون وسطا بعد از اینکه به دست مسیحی‌ها افتاده اضافه شده و به سبک مناره‌های کلیساهای قرون وسطایی است. در اثبات صحبتمون گفتیم از باب النخیل صحبت شده و از صحن نارنجستان که اصطلاح پورتا دلاس پالماس که عربا بهش باب النخیل میگفتن و پاسیو د لوس نارانخوس که باز پاسیو یا حیات نارنجستان بوده. اینها نشون میده که صحن مسجد باقی بوده برای خودش. تصویر سمت چپ هم یکی از سردرهای ورود به مسجد رو نشون میده که معماری اسلامی اسپانیا رو کمی باهاش آشنا بشید. بعد از مسکیتا یا مسجد قرطبه، ارگ و باغ‌هاش هستن که مهم هستن، که این ارگ و باغ‌ها امروزه به شدت تغییر کردن و باغ‌ها به صورت باغ‌های باروک طراحی شدن. وسعت بزرگی داشتن، ارگ اونقدر عظیم بوده که باغ‌های بزرگی در درونش ایجاد شده بوده و الان اون باغ‌ها دوباره در تمام طول زمانی که در دست مسیحی‌ها بوده باغ‌ها حفظ شده، ولی صورتش تغییر کرده و طرحش عوض شده، که در اینجا شما اسلاید 24 یه تصویری می‌بینید، یک باغ عظیم با استخرهایی که پله پله پایین میره. چرا؟ چون این ارگ‌ها روی تپه‌های بلند ساخته می‌شدن و روی شیب مثل باغ‌های تخت ما، در نتیجه پلکانی، سطوح پلکانی زیاد داشتن و اینجا محور اصلی باغ رو نشون میده، استخرهای عظیمی که ما نمی‌دونیم صورت اولیه دوره اسلامیش چطوری بوده، احتمالاً محور آب همینجا بوده، استخرها به این پهنا بودن یا نبودن و عرض محوطه به این بازی بوده یا نبوده رو نمیدونیم، ولی به هر حال این محور آب باز یادآور محور آب در باغ‌های ایرانیه، برای اینکه ما این صورت از محور آب رو در حتی باغ‌های باروک یا باغ‌های رنسانس نداریم. اما آرایش گیاهان و این هرس کردنی که گیاهان رو شکل‌های هندسی بهش میدن، نوع گل‌هایی که کاشته شده و عرض زیادی که برای این فضا ایجاد شده یادآور دوره باروک هست، که ما در واقع در بحث باغ‌سازی باروک بهش خواهیم پرداخت. شما اینا رو به یاد داشته باشید و در اونجا با هم مقایسه کنید. تصویر 25 شدیداً عکس سمت راست یک باغ‌سازی که آبنماش طرح کاملا باروک داره و مجسمه باروکی هم در وسطش نشسته در معرض دید قرار داره. عبدالرحمن اول راجبش توضیحاتی دادن که برای ما خیلی جالبه. گفتن باغ‌های عمومی متعددی ساخت و نهرهای بسیاری را در شهر کشید. ببینید اینا رسما آمده در قرن دوم هجری باغ‌های عمومی ساخته، یعنی کاری که زمان صفویه در اصفهان شده بود و باغ‌های عمومی ما داشتیم. پس در معلوم میشه که ساختن باغ غیر از باغ‌های قصر که داخل آلکازار بوده، باغ‌هایی هم برای مردم و استفاده عموم می‌ساختند و علاقه به باغ‌سازی هم به وجود آمده بوده و سنت و تکنیک باغ‌سازی رو هم اینها از جایی به دست آورده بودند. بعدن محله‌ای در شهر تأسیس کرد. ما یاد باز اصفهان میفتیم که یک محله جدید در طرح توسعه اصفهان تأسیس میشه که اصفهان دوره صفوی است، که دقیقاً محله‌ای است که فقط باغ است و تأسیسات سلطنتی و ارگ در واقع دولت خانه پادشاهی و صفوی هست و همه این بناها هم در محصور در باغخان. اینجا هم میگه که یک محله جدیدی رو در شهر ساخت، یعنی شهر رو به توسعه بوده که اسمش بوده مانیتور رصاف و قصری تو اون محله ساخت به نام قصر منیف. مثلا فرض کنید کاری که زمان شاه عباس شده 700 سال بعد. این ذهنیت به نظر میاد وقتی قدرت، ثروت و ذوق و سلیقه نزد این حاکمان و امرا و پادشاهان هست، یکی از بهترین اتفاقاتی که در سرزمین‌های اسلامی با ریشه و فرهنگ ایرانی می افتاده ساختن باغ بوده، که این قصرش رو هم باز در داخل این محله پر از باغ ساخته. حالا معنی این لغت ها رصاف یا رصافه که گفتن محله‌ای بوده که باغ‌های اشراف شهر در اونجا بودن، باز ما رو یاد محله چهارباغ اصفهان میندازه که محور چهارباغ در دو طرفش باغ‌های اشراف بودن و انتهاش هم باغ‌های سلطنتی. این منیف یعنی پاک و عالی و والا مرتبه و منیت و رصاف یعنی مرغزار و سبززار آرزوها و در حال یعنی یک اسم خیلی رمانتیک به قول امروز ما برای این منطقه داشت. شما اگر برگردید به باغسازی ایرانی که ما بحثش رو ازش فاصله گرفتیم و جلسه دیگه راجبش بحث میکنیم، میبینیم که باغهای ایرانی هم همواره یک نوع اسمهای بسیار رمانتیک داشتن. باغ دلگشا، باغ جهان نما، باغ نشاط، و اینا نشون میده که باغ اصولا یه جاییست که احساسات لطیف رو برمیانگیزه و آرزوها و آمال و ایدئالهای فضایی و محیطی رو که انسان همیشه دنبال میکنه سعی میکنه در باغ به اصطلاح به ظهور برسونه. به همین دلیل که باغ رو با بهشت در فرهنگ ایرانی و در فرهنگ اسلامی همردیف دونستن. برحال عبدالرحمن دوم در دو طرف رودخانه، این محله‌ای که ساخته در واقع در دو طرف رودخانه هم یک معبری با باغ‌ها احداث می‌کنه که شاید منظور همین محله هست که رودخانه رو شما مجسم کنید در دو طرفش معبر بسازن که قطعاً این معبر درختکاری داشته و سایه‌دار بوده و زیبا بوده و کنار معبر هم باغ بوده. خود رودخانه بسیار عظیم و عریضه ولی نهایتاً الگوی باز چهارباغ رو به وجود تو ذهن ما زنده میکنه که یک محور آبی از وسط میگذره، اطرافش محل عبور هست و بعد از معبر باغ‌ها به طور ردیفی باغ‌های اشراف قرار گرفتن و خود این معبر یک گردشگاه زیبا برای مردم قرطبه بوده، همونطور که محور چهارباغ گردشگاه زیبایی برای مردم قرطبه بوده، برای مردم اصفهان بوده که تمام مستشرقین راجبش نوشتن. خب اگر از این نقل قولها بگذریم که به نظر میاد یک خیال مشترک، یعنی من نتیجه‌ای که میگیرم این است که یک خیال مشترک، یک تصور مشترک در فرهنگ ایرانی وجود داشته که هر زمان امکان بروز پیدا می کرده متبلور می شده و عینیت پیدا می کرده، چه در زمان عبدالرحمن اول که خب عرب تبار هم بود ولی هم نشینانش همه ایرانی بودن در اسپانیا، چه در زمان شاه عباس در اصفهان و کلن صفویه در اصفهان. این که هم نشینان عبدالرحمن ایرانی بودن برمی گرده به متون که تمام این از عبدالرحمن به بعد تمام جانشینانش و خودش حاجبان دربارش ایرانی بودند. حاجبان دربار اون زمان یعنی وزیر اعظم و همه کاره دربار و مثل دربار خلافت عباسی که در شرق همه کاره دربارشون خاندان ایرانی برامکه بودن، اینها هم از ایرانی ها استفاده میکنن. خب کسی که همواره با ایرانی ها هم نشینه مسلماً تحت تأثیر فرهنگ، تمدن و روحی ایرانی و اون خیال مشترک هم قرار میگیره. یک موضوع دیگه در قرطبه غیر از این محله‌ای که در توسعه شهر میسازه این است که در بیرون از شهر، یعنی قرطبه انقدر شهر بزرگی میشه در اون زمان که رقیب بغداده و جمعیت چند صد هزار نفری داشته و به علت بزرگ شدنه که محله جدید درش تأسیس میشه و بعد باز اونقدر بزرگ و پر جمعیت میشه که یک شهر سلطنتی یا یک شهر کوچکی به عنوان مرکز حکومتی در بیرون از اون ساخته میشه به نام مدینه الزهرا که پایتخت در واقع جدیدی میشه برای این حاکمان در زمان امویان که یک شارباغ بوده، یعنی یک شهرستان باغستانی که با هم پیوسته بودن. شارباغ به معنی اون شهری که مملو از باغ هاست و من سعی میکنم اصطلاح باغ شهر رو استفاده نکنم چون باغ شهر یک مفهوم مدرن و یک مفهوم در شهرسازی سرفتی به باغسازی نداره. بحث مدینه الزهرا رو حالا ادامه میدیم با اسلایدهای بعدی. در مدینه الزهرا ما با آثار حفاری های باستانشناسی با آثار تاریخی مواجه شدیم که نشون داده یه شهر سلطنتی است، یعنی عمدتاً از کاخهای متعدد و یک بخش مسکونی که احتمالاً خانه های اشراف و خانه های مربوط به کارگزاران دربار بوده که همه اونها هم حیات هایی با باغ ها و باغچه هایی داشتن متشکل بوده و واقعاً یه شهر بوده چون بازار و مسجد هم داشته. اما خب در واقع این شهر سلطنتی یا پلیشال سیتی که شهر به اصطلاح درباری میشه اسمشو گذاشت، نامش مدینه الزهرا بوده. میگن ربطی به زهرا به معنی گل نداره، بلکه نام یکی از زنان خیلی محبوب خلیفه بوده که روی این باب این شهر گذاشته. در تصویر یکی از تالارهای تشریفاتی قصر رو میبینید که یک دهانه گشوده پنجدری با ستونها و معماری داره که میدونید معماری اسپانیا مقداری ترکیبی است، تأثیر زیادی از معماری روم باستان که در شمال آفریقا رواج داشت و در اسپانیا رواج داشت گرفته و بعداً ویژگی‌های معماری اسلامی شمال آفریقا و اسپانیا رو که ویژگی‌های خاص خودش هست پیدا می‌کنه. این دهانه پنجگانه از یک سالن بزرگی که شما سقفش رو که بازسازی شده می‌بینید، سقف شیب داره روش، ابعاد سالن رو نشون میده و دو تا سالن جانبیش رو هم که درگاهاش به طرف همین باقی که در مقابل هست گشوده شدن، مجموعه این فضاها همه گشودگی به یه فضایی دارن که از زیر مخروبه هاش رد یک باغ در آمده. اولا یه استخر بزرگ که جلوی این فضای پنج دهانه هست و بعد آثاری از گودال باغچه ها که نشون میده اینجا باقی بوده. این تصویر بهتر نشون میده، استخر رو حتی نشون میده و فواره سنگی وسط استخر رو و این بنایی که تا حدی مرمت شده، سرسرای اصلی که تالار تشریفات و پذیرایی از سفرا بوده که ما دیدیم که گفتیم از همه جا سفرا به اینجا می آمدن و تالارهای جانبیش همه مشرف به یه باغ بزرگ هستن و نشون میده محیط کوهستانیه، در یه منطقه کوهستانی و روی تپه ساخته شده این مجموعه. از داخل اون تالار که خود تالار فضای ستوندار و بزرگی هست، ما داریم اشرافش رو به منظر باغ میبینیم، که باغی که دیگه الان درخت هایی در گوشه کنارش کاشتن، محوطه استخر که با زنجیر محدودش رو جدا کردن دیده میشه، گودال استخر، و پشت هم جرس هایی میبینیم که ساختمانی بوده، به نظر میاد اونجا هم یک تالار و ساختمان مجللی بوده که باز مشرف به همین استخر و محوطه باغسازی پیرامونش بوده. باغسازی پیرامون این استخر خیلی جالبه، گودال باغچه هایی است که در زمین فرو رفته و داخل اون گودال ها درخت ها رو میکاشتن که قسمت کوتاهی از بالای درخت ها از گودال ها بیرون میزده و محوطه سبزی رو در معرض دید قرار میداده. این دیوار، این در واقع فضا که به عنوان ایوان تالار بار عام معروف هست، تصاویر متعددی ازش هست و در بازسازی ها سعی کردن در قسمت هایی که امکان داشته درختکاری کنن، و در اسپانیا حتی کار جالبی که کردن در محوطه های باستانی که تصور میکردن باغ‌هایی بوده، از نمونه خاک به آزمایشگاه دادن، دانه گرده گیاهان، جالبه، دانه گرده گیاهان باقی میمونه و فاسد نمیشه، دانه گرده گیاهان پیدا شده، آزمایش شده و گونه های گیاهی معلوم شده که در این باغ ها چه گونه های گیاهی بوده، و همون گونه ها رو سعی کردن دوباره بکارن، و بنابراین فضای سبزی که میبینید فضای سبز امروزی است. اینجا استخر رو نشون میده که استخر عظیمی است که از دو طرف ساختمان ها بهش مشرف بودن، و در انتهای استخر سمت راست شما یک فضای گودال میبینید. این گودال ها همون در دور استخر تکرار میشن و حتی درخت هایی که شما در پشت میبینید هم باز در محوطه ای هن که به علت شیب زمین پایین رفته، ولی بعضا در داخل گودال باغچه ها کاشته شدن که ما تصویر اونها رو واضح تر بعدا نشون میدیم به شما. اینجا خرابه ها رو نشون میده، آثاری که از این کاخ به دست آمده، تنها قسمت کاخ که بازسازی و مرمت شده که با سقف شیبدار شما میبینید، نزدیک اون بیزی که من کشیدم، بیزی قرمز، بخشی از بدنه اون تالار تشریفات یا ایوان بار عام رو نشون میده که مشرف به باغ مقابلش هست. باغ رو هم در محدوده میبینید، کمی از استخر دیده میشه و اون جرس هایی که ساختمان مقابل رو آثارش رو نشون میده، و یک گودال باغچه درست در قسمت پایین بیزی میبینید که در واقع اینا دو تاست، دو تا مربعی که بغل هم بشنن میشن یه مستطیل، گودال باغچه هایی که الان هم توشون درخت کاشتن، و در دو طرف استخر این گودال باغچه ها موجود بودن. در اینجا یه ساختمان دیگر رو میبینیم، ساختمان های مختلفی کشف شده، حتی سربازخانه و استراحتگاه سربازها هم پیدا شده، همه اینها در اطرافشون باغ بوده. این ساختمان با یک تالاری که از طریق سه دهانه در وسط و از جوانب هم هر طرف دو دهانه به یه باغی مشرف بوده که این باغ رو بازسازی کردن، و البته به صورت مدرن و باغسازی شبیه پارک های امروزی اروپاست. سقفش چون بازسازی نشده، بنا رو توسط یک سقف سبک مورد حفاظت قرار دادن. کوهی که این مجموعه شهری روش واقع به نام کوه عروس هست، در شمال غربی قرطبه بوده که 10 کیلومتر فاصله داشته، و معمولاً بر اساس نجوم در روزهای خاصی این بناها رو احداث می کردن یا افتتاح می کردن، گفتن روز اول محرم، چون اول محرم اول سال قمری هست و روز مبارکی بوده، این جا رو بنا کردن. خب اینجا نمایی رو نشون میده که اولا اسلاید 35 هستیم که چطوری این شهر روی شیب تپه است که پلکانی همینطور بیره پایین، و تک و توک درختانی رو میبینیم در اطراف و در قسمت‌های هم درختکاری شده، و این خرابه ها همه بناهای مردمی است که در این شهر زندگی می‌کردند، اعم از درباریان و اشراف و کارگزاران دربار که توی این شهر بودند. و بعد می‌بینیم که مسجد و بازار هم داشتن. هنوز کاخ رو می‌بینید درست در مرکز تصویر، کاخ و تالار تشریفاتش و ایوان بار عامش که مشرف به اون باغ، به اون استخر بزرگ بود و اینجا سقف‌هاش رو هم پوشوندن در تصویر می‌بینید. در دوردست شما نمای در 10 کیلومتری نمای قرطبه رو می‌بینید، شهر بزرگی که دیگه گنجایش یک همچین دم و دستگاه عظیمی برای پایتخت رو نداشته و این پایتخت رو آوردن روی این تپه بنا کردن. نقشه توپوگرافیکی که از مدینه الزهرا هست نشون میده که یک محدوده مستطیل شکلی رو محصور کرده بودن. خط مستطیل رو میبینید که در البته قسمت کوهستانی انحنا پیدا کرده بر اساس شیب کوه و آثار باستانی که ردش پیدا شده در این محوطه و خیلی از قسمت‌ها خط‌هایی رو شما می‌بینید که آثاری هست که حفاری نشده و معلوم نیست زیرش دقیقاً چی هست. اما قسمت مرکزی در بالا مجموعه کاخ‌ها بوده که حفاری شده و اون تصاویر رو ما می‌بینیم، حتی درختکاری هم شده. در مرکز دو تا تصویر داریم که نشون میده یکیش یک محوطه بزرگی شبیه یک باغ چهاربخشی رو به ما سمت چپ نشون میده با یک عمارت سردر ورودی و یک عمارتی در انتها که به نظر میاد کوشکی بوده مسلط به باغ. خیلی هم این چشمانداز زیبایی قطعا داشته برای که در بلندترین نقطه باغ بوده و این خطوط تراز به ما نشون میده که چطوری باغ به صورت شیبدار پایین میامده. قطعا باغ پلکانی بوده و این از آثارش فقط این دو محور عمود به هم مونده. در اسپانیا زیاد این محورهای عمود به عمود می‌بینیم و به همین دلیل غالب باستانشناسان نظر دادن که خب اینها ریشه باغ ایرانی رو داشتن، چون باغ‌های ایرانی چهاربخشی بودن. البته ما توضیح خواهیم داد که باغ‌های ایرانی لزوماً چهاربخشی نبودن، اما یکی از الگوهاشون الگوی چهاربخشی بوده و اسم چهارباغ هم هیچ ربطی به چهاربخشی بودن باغ نداره. این رو بعداً یادتون باشه که در توضیحات من بهش توجه کنید. چهارباغ باغ‌های حکومتی و سلطنتی عظیم رو به عنوان یک تمثیلی از باغ کامل چهارباغ می‌گفتن که لزوماً هم چهاربخشی نبودن، ولی بعضی‌هاشون هم چهاربخشی بودند. الگوی چهاربخشی هم الگوی همیشگی باغ ایرانی نیست، ولی کن می‌تونه به عنوان الگویی از الگوهای متنوع باغ ایرانی شناخته بشه و در سرزمین‌های خارج از ایران هم نمونه‌ها که به صورت چهاربخشی هستند این ذهنیت رو برای باستانشناسا پدید میارن که این الگو از ایران رفته به اونجا. سمت راست هم در مرکز یک مجموعه قصر رو نشون میده و محوطه‌های پیرامونش که باز احتمالاً باغ‌هایی بودن که می‌بینید اینجا یک نظام چهاربخشی دقیق مثل سمت چپی نیست، ولی تقسیماتی هست که بر اساس دو تا محور عمود به هم به وجود آمده و البته محورهای جانبی هم می‌بینید. و در پشت هم یک صحنه بزرگی رو با آثاری می‌بینید که به نظر میاد محل باز بخشی از این کاخ عظیم بوده، در این حال که مسجد هم در همین مجموعه و نزدیک این مجموعه وجود داشته و بازار هم نزدیک این مجموعه بوده. در اینجا حیاط‌های خانه‌های اشرافی رو می‌بینیم که به صورت باغ دوباره درختکاری کردن و بعضی از اینها هم باز همون گودال باغچه‌هایی است که توش درختکاری شده، ولی بعضی‌ها به علت صورت پلکانی که این تپه داشته باغ‌هایی هستند که در سطح پایین‌تر ساخته شدن. کف‌ها به دست آمده، حتی می‌بینید کف‌سازی‌هایی که در فضاهای معماری وجود داشته. خب در اینجا محوطه مسجد پیدا شده، اسلاید 39، که مسجد اینجا هم 4 تا نخل توش هست و گویا پیدا کردن که در اینجا هم تو مسجد نخل موجود بوده و بنابراین 4 تا نخل رو به طور نمادین کاشتن. صحن مسجد در این جلو و پشتش هم شبستان ها بوده. دیوار دور مسجد معلوم محدوده و محدودهی که محصول می شده و دوباره نخلستان مسجد موضوعی است که باید بهش توجه کنید. یک مسیر عبوری با کف سازی شده در سمت راست عکس می بینیم که از انتهای مسجد شروع شده و آمده تا جایی که عکاس ایستاده ادامه داره و بعد هم ادامه پیدا می کرده. ظاهرا اینجا محل بازار و سابات بوده، یعنی مسقف و نیمه مسقف بوده و بازار شهر در این قسمت قرار داشته. در اسلاید 40 هم باز شما این شیب زمین و پلکانی شدن و بناهای متعدد و که هر کدوم از اینها باغچه ها، حیات ها و گودال باغچه های خودشون رو داشتن تا اون پایینی که باز محوطه وسیع تر و باغ بزرگتری هست. در اینجا دو تا باغ بزرگ رو باز نیمه بازسازی کردن، یکی باغ پایینی. این پایین شما همون کاخی رو میبینید که از اول راجبش صحبت کردیم، استخرش دیده میشه و جرس هایی که سمت چپ نشان دهنده اون عمارت خرابه بود، سمت راست پشت درخت ها ساختمان بازسازی شده هست که مشرف به این استخر بوده. جهت باغ در واقع عمود به جهت این شیبه است که ما داریم میبینیم. این باغ پایین هست و یه باغ بالا هم بوده که ما تصویرش رو در اسلاید شماره 34 دیدیم. شماره 34 در باغ بالا بوده که باز یه ساختمان درباری یا یه تالار اشرافی مسلط به باغ بوده. خب بعد از این تصویر که باز نشون میده این شهر ما روی تپه بوده و خود شهر پلکانی بوده و باغ‌ها هم سطوح پلکانی داشتن و دو تا باغ سلطنتی مهم، باغ پایین و باغ بالا هم درش شناخته شده، میرسیم به مباحث دیگه از باغ‌های اندلس. یکیش ارگیست به نام ارگ الجعفریه که کاملا بازسازی شده و شما در این تصویر ببینید که این قلعه چطور برج‌ها با رو و همه اجزایش بازسازی شده. گویا این هم در درونش باقی داشته که یه باغ کوچکی که پلانی که در تصویر 42 می‌بینید رو منسوب به باغ این ارگ الجعفریه می‌دونن که در واقع در سمت چپ یک محوطه ستون گذاری شده ای داریم، در واقع مثل یک، مطمئن نیستیم که فضای بازی است که مسقف است و از چهار طرف به چهار سو دید داره یا اینکه دیوارهایی داشته و بازشوهایی به طرف منظر داشته. اما جالب اینجاست که یک استخری در وسط این فضای ستوندار وجود داره و بعد محوطه باغ رو میبینید که در دو تا مستطیل درختکاری شده نشون داده شدن و در وسط این دو تا محوطه درختکاری دور تا دور این محوطه هم گلکاری داره و در وسط یک محور باریک آب، همون جویبارهای آبی که در اوایل اسلاید ها دیدیم، میاد. گویا آب باز این باغ هم حتما در شیب هست و استخری که سمت چپ هست بلندتره و استخر سمت راست پایینتر و آب از زیر عبور می کرده، می اومده در قسمت باغچه ها رو می شده و با شیب ملایم به استخر پایینی می ریخته. این نظمی که غیر از بحث نظم چهار بخشی، این نظمی که باغ رو بر اساس محور جریان آب، ببینید جریان آب نه آب راکت، محور جریان آب تعریف میکنه، یکی از ویژگی‌های باغ‌های ایرانی است. حتی اگر ابعاد و تناسباتش عوض بشه، از شکل صورتش عوض بشه، یک جور یادآور پرنسیپ و اصولی است که در باغ ایرانی رعایت می‌شده. در حالی که ما اگر باغ‌سازی جهان رو خوب اشراف داشته باشیم، می‌بینیم که در بسیاری جاها باغ‌ها چشم‌اندازهای بسیار زیبایی رو به کمک آب به دست میارن، ولی عمدتاً با صورت‌های دیگری از چشمانداز آب مواجهیم. محور آب جاری در باغ ایرانی یک اصل هست که ما حالا اینجا با یک صورت متحول شدهش در ساختاری که در اسپانیا رواج داشته در محورهای باریک بیشتر میبینیمش، که بالاخره باز هم رسته به استخری که استخر چشمانداز زیبایی داره. در این الجعفریه، در این ارگ، کاخ بسیار زیبایی بوده که بازسازی شده. شما میبینید گچبری ها و قوس هایی که در واقع همه کار شده هستن، به نظر میاد تأثیراتی رو از حتی گچبری ها و تزئینات ساسانی گرفته، برای اینکه گرچه ستون ها و سرستون ها همچنان یادآور ریشه های رومی این منطقه هستند، اما این وجه تزئینات اصلا در روم باستان سابقه نداشته، ولی به نظر میاد صورت بسیافته، تکامل یافته در معماری اسلامی است که ریشه هاش رو میشه در معماری ساسانی جستجو کرد. این تالار عظیم رو نکشیده که کجاست و چجوری به باغ اشراف داره، قطعاً این هم باغی در جلوش بوده و اشرافی به محوطه باغ داشته که نمیدونیم چیه. منطقه بعدی که باز خوبه یه اشاره بهش بشه و بگذاریم، منطقه مالقه است. ما شهر بزرگ قرطبه و پایتخت اصلی رو گفتیم و حالا نمونه هایی رو در اطرافش مثل مدینه الزهرا و یا مالقه رو داریم میبینیم، ولی اون دو شهر دیگه یعنی سویل و گرانادا مبحث بعدی ماست. در اینجا مالقه رو میبینید که یک منطقه است که کوهستانیه و به طور طبیعی بیشه ها، جنگل ها و درختان سبز و فراوانی در محدوده هست. در اینجا یه شهری در دوره اسلامی بوده که در این شهر هم باغ‌هایی بوده که یک نمونهش رو اینجا بازسازی کردن. باز بازسازیش مدرن می‌بینید با این شمشادها و گیاهان قیچی خور، چیزهاییست که از رنسانس به بعد که این منطقه به دست از دست مسلمان‌ها خارج میشه صورت غربی به خودش میگیره، ولی درخت‌های انبوه سر همچنان نشانه اون ساختار باغ ایرانی هستن. در بالای تپه ارگ مالقه رو میبینید که بهش میگن قصبه، قصبه یا معمولا ببخشید اون بهش میگن آلکازار یا قصر، و شهر مالقه که پایین این ارگ هست رو که الان شما یه باغی در سمت چپ و یک محدودهی در سمت راست میبینید و خونه ها و سکونتگاه امروزی هست، در اون زمان هم شهر در این قسمت بوده که به شهر میگفتن قصبه. قصبه یعنی یک شهر بزرگ و مهم که آلکازارش رو تپه است و قصبه در پایینه. و یک نمونه باغ رو در اینجا میبینیم، طرح و نقشش رو در دست نداریم که ببینیم چگونه بوده، ولی روی تپه بوده، شیبدار بوده و سطوح پلکانی داشته که در عکس هم دیده میشه. در همین مالقه، در قصبهش، جایی که مردم زندگی می کردن، یک نمونه حیات پیدا شده که الگوی قالب حیات های این منطقه بوده و اون این نمونه عکسی است که همه جا توی کتاب ها و پشت جلد کتاب ها میاد به عنوان مصداقی از باغ های اسپانیایی. این باغ نیست و یک حیاته، در واقع یک پاسیو یا یک حیات هست، شبیه حیات های ما ایرانی ها که حیات مرکزی های ما هم صورتی مینیاتوری از باغ هامون هستن، حیات های اینها هم که بهش پاسیو میگن صورت مینیاتوری از باغ هاشون بودن و عناصر باغ در این فضا حاکم بوده، یعنی آب و گیاه، چشمانداز آب و گیاه، و فضای معماری همیشه گشوده بوده به این چشمانداز. و جالب اینجاست که مثل خانه های ما دو وجه شمالی جنوبی داره که از هر دو طرف با ایوان به این چشمانداز گشودگی دارن. ما حیاط مرکزی داریم که دور تا دورش اتاقها و فضاهای خدماتی رو داریم، ولی این حیاط ها غالبا دو طرفش دیوار داره و تمام فضاها در دو جنب خانه یا در دو جانب خانه هست و این فضاهای دو جانب هم به جز اتاقها و سرسرایی که فضای اصلی خانه هست با یه ایوان سرپوشیده که حالا در روبرو شما کاملا فضای ایوان رو که سقفش هم کوتاه‌تر از فضای سرسرای پشتی هست می‌بینید، به کمک ستون و سه دهانه گشوده شده به منظر حیات یا این باغ کوچیک. و اینجایی هم که عکاس وایساده در واقع ایوانی است معادل ایوان روبرویی که باز مشرف به همین حیات هست. این نحوه کاشی کردن کف با سنگ‌های رنگی میراث روم باستانه که هم در مسیحیت این دوره و هم در معماری مسلمان‌های این دوره استفاده میشه و ربطی به فرهنگ ایرانی نداره، ولی درخت‌هایی اینجا بوده که قطعاً با تصاویری که ما داریم از الحمرا داخل این حیات‌ها درخچه‌هایی بوده، درخچه‌هایی مثل درخچه انار و نارنج و پرتقال که از میوهش بهره می بردن و سایه گستر بوده، نه اینکه شمشاد قیچی خورده اونجور که امروز شما می بینید. و آب به صورت یک مخزن آب یا یک حوض بزرگ آب چشمنداز زیبایی رو ایجاد می کرده و با یک طراحی جذابی هم آب وارد این حوض می شده و از این حوض خارج می شده و بعد از زیر ساختمان عبور می کرده توسط همون لوله های سفالی یا تنبوشه های سفالی به خانه دیگه و حیات دیگری می رفته. که این آب ها هم عمدتاً در این شهرها از طریق قنات از بالای کوه می اومدن و با اختلاف ارتفاع وارد این محوطه ها می شدن و به صورت فواره، اینجا یک محوطه دایره می بینید و یک فواره فلزی در وسطشی که قبلاً این فواره ها سنگی بوده، از این فواره آب می جوشیده می اومده تو این مثل پاشوی مانند گرد، یک منظر زیبایی کم عمقی رو به وجود می آورده و از طریق جوی باریک می رفته این استخر رو پر می کرده. وقتی استخر پر می شده از اون طرف درست قرینه این دایره اون بر هم بوده و از اون هم آب می جوشیده، ولی مجموع آبی که از اون می جوشیده و آبی که از استخر که پر شده بوده از زیر منتقل می شده می رفته به یک منزل دیگه، به یک خونه دیگه و حیات ها رو به این صورت منظر آبش رو به کمک یک آب ساکن و یک آبی که با فواره هست ایجاد می کردن. ببینید، ما گفتیم در باغ ایرانی محور آب جاری داریم، ولی در حیات ما اینو نداریم. در حیات هامونم ما آب جاری ما از زیر میاد وارد حوض میشه و به صورت فواره از حوض میجوشه و حوض رو داریم و آب در یک پهنه وسیع آینه‌گون رو داریم که اینجا هم همون صورت رو میبینیم. تصویر دیگه‌ای میبینیم با اون کف‌سازی که گفتم میراث رومی هست و درخت‌هایی که از بین رفته و به طریق جدید فضای سبزش رو ایجاد کردن. کاش که به همون صورت تاریخی این فضا رو بازسازی می‌کردن. این محور آب جاری رو که من صحبت کردم در خانواخ‌های بزرگمون داریم. نارنجستان قوام آوردم که ببینید متفاوت است. اون استخر یا حوضی که ما وسط حیات مرکزی همون داریم در اینجا نیست، چون اینجا دیگه خانواخه، یعنی در واقع باغه که از مقیاس باغ‌های عادی کوچیک‌تره و بنابراین محور هست. و البته می‌دونید نارنجستان قوام از نمونه‌های متأخر قاجاره که تأثیر معماری باروک توش هست، بنابراین این حوض‌های متنوعش ترکیبی است از اون چیزی که از فرنگ گرفتن و اون چیزی که در محور چهارباغ در مقیاس خیلی بزرگ بوده که یک محور آب جاری و بعد حوض‌های متعدد در سر راهش. به هر حال یک فضای باغ‌سازی التقاطی است. عرض زیادش هم در نارنجستان قوام باز نشون میده که با اون درختان سایه‌داری که باید داشته باشه کمی با تناسبات باغ ایرانی تفاوت پیدا کرده و نشونه دقیقا دوره قاجار ماست. اینجا دوباره در تصویر 71 سمت چپ عکسشو میبینیم. بحثی که در ادامه داریم تحول منظرپردازی باغ و حیات ها بعد از دوران اسلامی در قصبه مالقه هست یا در کازبای مالقه هست که ببینید سمت چپ یک الگوی دوران اسلامی رو ما داریم که خیلی شهرت هم داره و در سمت راست میبینیم چطوری تحول پیدا کرده این منظرپردازی به خصوص با گیاهان قیچی خورده و تاپیاری شده و آبنمایی که کاملا متفاوته، یعنی حوض پایداری که در قسمت بالا مدور هست و از درونش فواره آب می جوشه که الگوش در واقع این نوع حوضها مربوط میشه به روم باستان. از روم باستان در دوران رنسانس احیا میشه و زمانی که مسیحی‌ها و مسلمانان رو از این منطقه بیرون میکنن و خودشون در این مناطق جا مستقر میشن و بسیاری از این باغ‌ها رو به تصرف در میارن، الگوهایی رو که در دوره رنسانس احیا شده بوده از روم باستان به کار میگیرن. چرا؟ چون در قرن 16 میلادیه که کاملا اروپایی‌ها بر این منطقه مسلط میشن و فرهنگ اسلامی رو سعی میکنن پاک کنن، یعنی دوران اسلامی زدایی دارن، آثار رو خیلی هاشو نابود میکنن و خیلی هاشو تغییر میدن، همونطور که مسجد رو تغییر میدن، تبدیل به کاتدرال میکنن، باغسازی رو هم تغییر میدن، منظرپردازی رو هم تغییر میدن و ما چند نمونه از تحولات رو اینجا میبینیم. در مالقه همونطور که مألوف بود برای مسلمان ها، قصرهاشون رو به صورت ارکهایی روی تپه های بلند می ساختن که در تصویر 72 ما می بینیم که قصر در درونی دژیست و یک بخش بزرگی در جلو باقی رو نشون میده که باغ هم باز روی شیبی هست از سمت راست به چپ که قطعا مطبق بوده و به هر حال طرح باغ برای ما مشخص نیست، اما می‌بینیم بیرون دژ در محوطه اطراف هم پر از باغ هست. این اتفاق در قالب شهرهایی که پایتخت‌های مسلمان‌ها بودن می‌افته، یعنی آنجایی که روی تپه آلکازار هست در دامنه تپه هم باغسازی‌های سلطنتی می‌کنن و پایین دست هم که شهر یا قصبه هست تا جایی که امکانات خاک و اقلیمی اجازه میده باغ میسازن و بعد خانه ها رو. در اسلاید شماره 73 ما میبینیم که منطقه مالقه منطقه تاریخی که از زمان روم باستان آثاری در اونجا به جای مونده، یک تئاتر یونانی رومی. به هر حال این حوزه در کنار مدیترانه هم در زمان یونانیان کلونی نشین های یونانی اینجا بودن و هم در زمان امپراتوری روم رومی ها در اینجا شهرهایی داشتن و این تئاتر نشانه اون تمدن یونانی رومی باستان است که فراموش شده بوده و زمانی که مسلمان ها اینجا میان حدود 300-400 قرن از این دوران گذشته و کاملا فراموش شده بوده و مسلمان ها به سبک خودشون در اینجا ساخت و ساز می کنن. اما اون تغییراتی که ما امروزه می بینیم در این محیط های معماری و باغسازی که رگ و ریشه روم باستان رو داره به علت این است که مسیحی ها در دوره رنسانس غلبه می کنن به این منطقه و مسلمان ها رو بیرون می رانن و در دوره رنسانس دوره احیاء هنر و فرهنگ روم باستان و یونان باستان هست. به هر حال در این اسلاید ما در بالا باز همون حصارهای ارگ رو میبینیم و باغهایی که در ماورای حصار هم هست روی تپه و باغهایی که در این جلوتر میبینیم و نهایتاً در پایین پای تپه و جایی که بعد از این تئاتر یونانی رومی هست ما قصبه یا کازبا رو داریم. در 74 هم اسلاید 74 هم تصویر حصار و دژ القصر مالقه رو می‌بینیم که باغ درونش از یک جهت مشخصه و باغ‌های پایین تپه هم معلوم هستند که در قسمت جلو ما در اونجایی که سر به بلندی رو میبینیم، پشتش ردیف درخت های نارنج رو میبینیم و در جلوش شمشاد های قیچی خورده. وجود سر و درخت های نارنج و انار از نشانه های باغ های دوران اسلامی هستند که تداوم تاریخیشون در این منطقه حفظ شده. اما نحوه آرایش فضای باغ عوض شده، از جمله گیاهان قیچی خوری که آوردن و بعد هم با این تکنیک توپیاری اینها رو هرس می کردن و شما اینجا می بینید عکس پایین داخل القصر رو نشون میده، یعنی مردم باید تلکان های زیادی رو بالا برن به قله، به اون بالای تپه برسن و در اون بالا بعد از حصار با ساختمان های قصر مواجه میشن و با باغ ها. در گوشه عکس پایین ما درختانی رو میبینیم که به نظر میاد بخشی از یک باقی از باغ های القصر هست در مالقه. این اسلاید 75 رو قبلا راجبش توضیح دادیم، فقط اینجا میخوام تاکید کنم به این که این هم یکی از باغهایی است که در منطقه قصبه مالقه، یعنی اون قسمتی که مردم عادی زندگی میکردن و پایین تپه القصر هست، به خوبی نشون میده تپه رو و محل القصر رو و این باغ که در پایینشه و باغهای متعددی شبیه این بودن. در اینجا شما میبینید یک صورت التقاطی که اتفاق افتاده، باغی که بخشی از درخت‌های سربش به صورت انبوه هنوز به جای موندن، ولی در این قسمت‌هایی به جای کرتبندی‌های عادی که ما در باغ‌های ایرانی اسلامی داریم، باغچه‌های گلکاری شده با ارتفاع پایین، یعنی پوشش گیاهی با ارتفاع کم و قیچی خورده رو می‌بینیم و در جلو تصویر هم یه باغچه‌ای که گل‌های رنگی زرد داره و در وسطش هم کف‌سازی ستاره‌ای شکلی که به نظر میاد با سنگ‌های رنگی درست شده و اینا همه تأثیرات قرن 16 به بعد میلادی است که مسیحی‌ها با فرهنگ رنسانسی و باغسازی رنسانسی در اینجا حضور دارند. به همین ترتیب می‌بینیم که حیات‌ها هم عوض شده طرحشون. شما در اسلاید 76 یک حیاتی رو می‌بینید که سه تا تصویر ازش توی این اسلاید هست، در واقع یه پارتر درست شده، در دور پارتر هم ستونهای آجوری بالا رفته که روی این ستونها چوب انداختن و روی چوبها تاک انگور هست و این الگوی باغسازی روم باستان و بعد رنسانسی است که پرورش تاک در اونجا خیلی به این شیوه مرسوم بوده که ما اگه یادتون باشه در روم باستان راجع به اون ستونهایی که یک به صورت ردیفی اجرا می شدن و تاک ها روش رو می رفتن صحبت کردیم. باغچه‌ای هم که اگر در یک حیات یا خانه دوره مسلمان ها بود حتما نحوه پوشش گیاهیش فرق میکرد، قطعا توش درخت انار و نارنج و درختچه های به این صورت حتی انجیر ممکن بود کاشته بشه و بعد وسطش یک حوض آب تخت باشه، میبینیم تبدیل شده به یه باغچه توپیاری، یعنی طرح هندسی که با شمشادهای قیچی خورده و وسطش گلهای رنگین و به جای اون حوض آبی که ما به طور معمول در حالت حیات های دوره مسلمان های اندلس داشتیم، این حوض‌های با الگوی روم باستان که در دوره رنسانس احیا شدن و الان میتونیم بگیم حوض‌های رنسانسی، یعنی حوض‌های برجسته و بعد ممکنه حتی چند طبقه و وسطش فواره آب ظاهر شده. در سمت راست تصویر گوشه پایین یک فضای خیلی بزرگتر رو میبینیم با یک آبنمای خیلی بزرگتر، آبنمای مدوری که فواره ها به درونش دارن دایره وار آب رو میپاشن و بعد وسط این آبنما یک حوض پایدار بلند دو طبقه که باز اون هم فواره داره، خیلی یادآور آبنماهای باغهای باروک هست که ما در مقیاس بزرگش رو در ورسای و کاخهای اروپایی میبینید. این هم در یک محوطه‌ای که الان ممکنه یک میدانگاهی در شهر باشه ولی قبلش یک باغ بزرگی بوده و درختان نخلش هم هستن ظاهر شده و نشون میده منظر پردازی دوران اسلامی کاملا دگرگون شده و اینجا به خصوص در این تصاویر نسلای شما منظر پردازی اروپایی رو میبینید که میتونیم ترکیب رنسانسی باروک ازش نام ببریم. در اسلاید 77 سمت راست همون حیاتی رو میبینیم که گفتیم این رو به عنوان یک الگویی از باغ‌های یا حیات‌های دوران اسلامی می‌شناسن، اما دو تای دیگه حیات رو می‌بینیم با دالان ورودیشون که معماریش نشون میده مربوط به دوره مسلمان هاست و داخلش البته کاملا واضح دیده نمیشه طرح حیات سازی، اما گیاهان قیچی خورده در کنار درختچه‌های میوه و درختان سرو یک فضای التقاطی رو نشون میده که از دوره مسیحی در این طراحی منظر صورت میگیره. در اینجا ما بحث بخش اول درباره باغ‌سازی اندلس رو به پایان میرسونیم و این مباحثی که صوتش ضبط شد رو شما با PDFی که تحت عنوان بخش اول باغ‌سازی اندلس هست میتونید گوش بدید در وبسایت تاریخ و معماری.ir و به راحتی و رایگان دانلود کنید.